من قبل از هر چیز معذرت میخوام برای که به دلیل نوع کارم حافظه بصری من قویه، حافظه لغویم بسیار ضعیفه و یک درصد خاصیم به دلیل سنم یه آلزایمرکی دارم، اینی که اگر من کردم ببخشید. من عرض کنم من متولد شهر همدونه، توی یک خانواده فرهنگی و عرفانی رشد کردم. بعدها چون اون وقتا روز تولد و اینا اصلا مطرح نبود، الان مطرحه. منتها مرحوم پدرم تولد بچه هاشو پشت قرآن می نوشت که بعد من یه دفعه نگاه کردم دیدم که تولد من شب جمعه 4 بهمن ماه 1319 بوده، ساعت 12 شب، که اینا رو بابا نوشته بودن اونجا. این از تولدم. پدرم خیلی علاقه داشت که اسامی بچه هاشو اسامی ایرونی بذاره، پس اسم قباد رو برای من انتخاب کرده بودن. فامیلیمونم که همون شیوا. تو خانواده بزرگ شدم. پدرم شعر میگفت، تار میزد و از مریدان قمام همدانی بودن. موسیقی ایرانی رو خیلی خوب بلد بودن، خط خیلی خوبی داشتن. یادم تعریف میکردن بابا زمان رضاشاه که همه مجبور بودن یک فامیلی هم انتخاب بکنه، قبلش نبود، فقط اسم بود. اینو بابا برای من تعریف کردن که رفته بود پیش قمام همدانی که شما یک فامیلی برای ما انتخاب کنید. ایشون هم گفته بود شما که به این شیوایی شعر میگی همین شیوا بذار. پس این شیوا هم ما از قمام همدانی داریم. دوران در صورت از لحاظ مادری پدر من و مادر ما از هم جدا شده بودن. بعد من و داداشم که اسمش من و چهره زیر دست مادر ناتنی بزرگ شدیم که معمولا این خوب نیست، ولی مادر ناتنی ما چون بچهش نمی شد ما دوتا رو مثل بچه خودش بزرگ کرد. واقعا چقدر خوب زنی بود، زنی بود خیلی کلانتر، خانه‌دار و خیلی خصوصیات اخلاقی من از اون ایشون منتقل شده. عرض کنم در محله بود تو همدون که میگن درود آباد یا درود آباد، تو خونه اونجا که درست پشت آرامگاه بو علی سینای فعلی این خونه همون بود، اونجا من متولد شدم و بزرگ شدم و انتهای کوچه‌مون مدرسه محمدی بود که دوران تحییه رو وقت ما تحییه داشتیم، حالا نمیدونم اسمش چی شده. تو مدرسه مختلط دختران و پسرانه میرفتیم، انتهای کوچه‌مون بود. و مثل همه دیگه درس میخوندیم، شیطونی میکردیم، بازی میکردیم، تا رسیدیم به مرحله دبیرستان که از مدرسه محمدیه ما دوره دبستانمون رفتیم مدرسه رازی، یه مدرسه بود اسم دبستان رازی. برای دبیرستان رفتیم دبیرستان پهلوی، دبیرستان خیلی بزرگ بود، معماری خوب، ورودی خیلی خوب، که این یک ماه پیش که رفتم همدون هیچ خبری نه از اون ورودی بود، همه چیزو خراب کرد. متاسفانه اون وقت من دوربین نداشتم که عکس نگه دارم از اونجا برای خودم، دلم سوخت. تو دوران دبیرستان بود که من شروع کردم به نقاشی با اون برداشتی که تو اون سالها آدم داره، که بعدها به این فکر کردم که چرا من رفتم نقاشی. این جواب برای خودم پیدا کردم که توی خونه ما ادبیات بود، عرفان بود، موسیقی بود، اما از هنرهای تجسمی چیزی ما نداشتیم تو خونم. یه وقتایی پدرم یه نقاش بودن اون قدیم به اسم کارگر، که بابا با آقای کارگر خیلی صمیمی بود و دست منم همیشه میگرفت که میرفت پیش آقای کارگر، منم میبرد تو آتلیهش. خب ایشونم خب یه نقاش خیلی کلاسیک بود و من اون نقاشی ها رو میدیدم و این دو چیز باعث شد که من توجهم بیشتر بره به طرف نقاشی. حتی یادمه پدرم مثلا یه طراح خیلی خوبی بود تو همدون به اسم یوسف موسا، از ارامنه همدون بودن، که موسیقیدان بود. پدرم برای من یه آکوردئون خرید که از هیکل خودم بزرگتر بود که سرگرم بشم، ولی هیچ وقت من فقط جز سوت زدن از موسیقی چیزی بهره دیگه ندارم، ولی هی نقاشی میکردم. عرض کنم پودرای رنگی بود، میامدیم درست میکردیم اون تیک فیبریو. من یکی از برادر ناتنی ها مثلا کارت پستال های از امریکا واسش میفرستادم، اما مثلا اونا رو کردم مدل میکشیدم. اینجوری با نقاشی من آشنا شدم تا فهمیدم که مرحوم آقای سیف الله گلپریان که این معلم کاردستی ما بود توی دبیرستان، فهمیدم ایشون یه آتلیه داره که تدریس نقاشی می‌کنه. آقای گلپریانم گیتار میزد، پیکولو، فلوت پیکولو میزد، موسیقی کلاسیک کاملا بلد بودن و نقاشی با برداشت اون سالها که کشیدن منظره و اینا بود. و تو دبیرستان پهلوی سالیانه چند تا تئاتر میذاشت. دبیر کاردستی ما هم بوده. یه دفعه سر کلاس ایشون، خب کاردستی هم اون وقتا همین با ارموی مثلا برج ایفل در بیاری، نمیدونم شطور، همینا بود کاردستی ها که من نداشتم. من صدا کرد که کاردستی تو کو، من نداشتم، ولی یکی از نقاشی ها تو جیب کتم گذاشت. گفتم من ندارم ولی اینا رو من بلدم. نگاه کرد گفت این خودت کشیدی؟ گفت حالا فکر کردم الان منو تنبیه میکنه، از کلاس بیرون میکنه. گفت خیلی خوبه، کجا یاد گرفتی؟ گفتم تو من پیش خودم تو حیات خونم بود. با رنگ های پودری خیلی تشویقم کرد و تشویق ایشون واقعا یه راهگشا بود برای من. درست که میتونست بگه که مثلا چرا منبت کاری نکردی. بعدها فهمیدم ایشون یه کلاس آموزشی دارن، منتها دخترانه بود، پسرم که راه نمیده. من به بابا گفتم، پدرم، که چجوری میشه من برم پیش ایشون. خب پدرم با ایشون آشنا بود، در صورت یه روز آمد خونه، گفت آقای گلپریانو دیدم، گفت که ما چون شما رو میشناسیم از خانواده نجیب و اینا، عیب نداره پسرت بیاد کلاس دخترانه. اینی که حالا من دیگه بال در آورده بودم و رفتم خدمت ایشون. سالها اونجا بودیم، خیلی چیزا یاد گرفتیم، از حالا نقاشی به عنوان کپی برداری از این کار رپین و اینا، چیزی که تو همدون اون وقت آمده بود، در واقع یه سری آثار نقاشی های روس بود، اونا رو دیگه کپی میکردیم. چند روزا داشتم تو خیابون میرفتیم، این گالریایی که الان تهران و در واقع آثار هنری زدم، مثلا کار رپینو که دیدم، من اون کار رو اون سالا کپی کرده بودم زیر نظر مرحوم سیف الله گلپریان. خب من خیلی اونجا چیز یاد گرفتم دیگه، از تخم مرغ رنگ کردن بگیر تا روی دامن خانمان چجوری کار بکنیم، تا رپین، تا نقاشای ششکن، اینا همه من کپی کردم توی آتلیه آقای گلپریان، تا اونجا که دیگه شدم آسیستان ایشون. یعنی ایشون یه وقتا نمی اومد، دیگه به بچه ها با ما تدریس کردیم اینا. دیگه این زبانای بود که رشته طبیعی تو دبیرستان میخوندم، منتها من از کلاس فرار میکردم میرفتم بیابونای همدون نقاشی میکردم. حتی برای امتحان نهایی یه فرجه میدادم، من تمام فرجه رو به جای اینکه بشینم درسام مرور کنم برای امتحان، میرفتم سپایه داشتم و اینها، ونگوگوار به اصطلاح تو بیابونای همدون نقاشی میکردم و بالاخره دیپلومه رو گرفتیم اونجا. تا شنیده بودم که یه جا هست تو تهران به اسم دانشکده هنرهای زیبا رشته نقاشی، این دیگه شد ایدئال من، میشه من یه روزی برم اونجا. در هر صورت سال اول رو آمدم کنکور دادم، اینجا دیدم مجسمه های طراحی آنتیک، بعد با زغال، که من اصلا زغال ندیده بودم. سال اول طبیعیه که قبول نشدم، ولی سال بعدش مرحوم استاد حمیدی که از اساتید دانشکده هنرهای زیبا بود، منتها ایشون هم همدونی بود و اینها، من از فامیلاشون آدرس ایشون رو گرفتم، یه ماه زودتر از کنکور آمدم رفتم خدمت استاد حمیدی که با زغال کار بکنم. این مجسمه هایی که ما هیچ وقت ندیده بود، مجسمه ونوس بود، هرکول بود، که مجسمه گچی. خب سال دوم که دیگه آشنا شدم با طراحی با زغال و این طراحی از این مجسمه های، حالا اسمش معروفه به طراحی آنتیک، دیگه قشنگ یاد گرفتم و پس دانشگاه قبول شدم. منتها مشکل من به لحاظ عاطفی این بود که چجوری به بابا بگم دیگه من باید برم تهران. ولی خب وقتی روزنامه رو خودشون دیده بودن، اسم من تو قبولی های کنکور آمد، گفت قبول شدی. ولی میدونستم که در هر صورت خب پدرم هم کارمند بازنشسته ثبت اسناد همدون بود، چندرغاز حقوق داشت و خانواده ما رو میچرخون. حالا من باید بیام تهران با چه پولی؟ ایشون گفت که من میتونم ماهی 300 تومن برات بفرستم، 300 تک تو بنی. یه تیک قالی هم داشت به من داد. دیگه من بلند شدم اومدم تهران. صابخونه پیدا کردیم.
چه سالی بود؟
سال 1340. 3940.
جمله کامل میگه. سال 1340 اومدم تهران.
سال 1339 و 40 کوچ کردم آمدم تهران. خوشبختانه یه اتاق گرفتیم اون وقتا تو آبسردار ماهی 100 تومن. منتصاب خونه اون قالی و ورداش قیمت گذاری کرده بودن 700 تومن. پس من 7 ماه قالی دادم به اون، 7 ماه اجاره خونه ندادم. از این ور خب اسم نام نویسی کردم تو دانشگاه هنرهای زیبا رشته نقاشی. دیگه رسیده بودم به اونجایی که دوست داشتم. دیگه اساتید اون وقتمون مرحوم حیدریان بودن، مرحوم های جوادی پور بودن، استاد جوادی پور، مهندس سیحون بودن و من دیگه عشور نقاشی. منتها همون ترم اول وقتی که من کارهایی که تو بیابونای همدون از طبیعت طراحی کرده بودم و نقاشی کرده بودم مهندس سیحون دید، همون ترم اول یک نمایشگاه از اون کارها تو دانشکده هنرهای زیبا گذاشتن. دیگه صبح میرفتم دانشگاه، اغلب شبا رو دوشگ مدل میخوابیدیم، حالا من و چند نفر دیگه هم کلاسیامون، همین آقای نامی، نمیدونم آقای جعفری، مرحوم مرسوم مهیز، آیدین آقداشلو، عباس کیارستمی، ما شوری داشتیم تو اون دانشکده. و بالاخره از طریق دانشکده من رفتم خوابگاه امیرآباد که دیگه اجاره و اینا نداشتم. بین این چیزا هم یکی از چیزایی که تو مغز من بود اون سالا این که من خودم یه درآمدی داشته باشم که به بابا زنگ بزنم که دیگه برای من پول نفرست، چون میدونستم واقعا از زندگی خودش میزد که این 300 تا تک تومنی برای من بفرسته. اینه که یادمه یه شرکت پارس آمریک بود مربوط به اون الغانیان ها توی خیابون جمهوری و خیابون شاه اون وقتا که برادر ناتنی من اونجا کار میکرد که خب بزرگتر از ما بود، اونجا کار میکرد. یه روز به من آمد گفت که خب تو بلدی تقویم بکشی؟ این زمانی بود که من تو امیرآباد بودم. گفتم آره. خب بکش برای که این آقای گابریلیان یه تقویم میخواد. صابون مایه لاو وارد کرده بود، میخواست این تقویم، این صابون مایه لاو آگهی کنه. که من تو خوابگاه امیرآباد یه چیزی کشیدم و دادم به برادر بزرگم، برده بود و اون آقا خیلی خوشش آمده بود و این خوش آمدنه از طریق برادرم به من منتقل شد و من خیلی خوشحال بودم. در واقع من نقاشی کردم، اون گرافیک نبود، نقاشی کردم، یه خرمن گل بود. بعد اون آقای داویدیان که رئیس اون مؤسسه بود کاراشو میداد به من دیگه. همون باعث شد که من یه مقدار برم مثلا حروف چینی ها رو یاد بگیرم، چاپو یاد بگیرم. همین چاپخونه سکه که هنوزم هست اونجا کلی رفتم من شاگردی کردم، تا گرافیکو از لیتوگرافی و اینها من شروع کردم. یعنی زینک سانتیمتری دهشای میتراشیدم، منتها وقتی از زینک میتراشیدم کالر سپریشن به معنای امروز رو یاد گرفتم. نسل ما، حالا من بودم، مرحوم ممیز بود یا آقای فرشید مسخری، اینا کلاس گرافیک نبود که بریم، ما گرافیک خودمون یاد گرفتیم عملا. و کشیده شدم به این سازمان‌های تبلیغاتی. منتها اولین درآمدی که من داشتم، شبش زنگ زدم به بابا که بابا برای من پول نفرست. بعد گفت نه آخه تو اونجا چیکار لازمت میشه؟ گفتم من هر وقت لازم داشتم زنگ میزنم بهتون میگم. که خوشبختانه دیگه هیچ وقت لازم نبود که دو مرتبه بهشون زنگ بزنم. پس کانون آگهی زیبا اون وقتا تو کوچه برلن بود، آقای نعمتی، اونجا هم پارت تایم میرفتم، از اون آقای یوسف موسا اونجا کار میکرده، آقای جورج، خیلی چیزا یاد گرفتم. منتها کار تو سازمان های تبلیغاتی رو دوست نداشته، ولی مجبور بودم به خاطر که لاقل هزینه نقاشی بکنم این کارا رو بکنم. تا یه جا یه کار پیدا شد که تصویرگری بود. من بلافاصله از سازمان تبلیغاتی خداحافظی کردم، رفتم مجله‌ای به اسم تلاش که آقای رهنما برادر مرحوم فریدون رهنما سردبیرش بود، که اونجا دیگه کار تصویرسازی میکردم. خب اون کار دوست داشته. بعد یادم فرشید مسخالی هم صدا کردم، گفتم تو بیا لیات کن، منم تصویرسازی میکنم. دیگه با هم اونجا شروع کردیم. در ضمن خب دیگه سالهایی هم بود که دانشکده‌ام داشت تمام میشد. یا آقای دکتر صفا می آمدن مجله تلاش، بعد مثلا اغلب می آمدن می نشستن پیش من. بعد آقای دکتر صفا گفت که تو کارات به خوبی چرا نمیری تلویزیون؟ گفتم اما خب من آشنایی ندارم کسی. گفت نه داداش من تو حسابداریشه، برو اون معرفیت میکنه. سال 1345 بود که ما بلند شدیم رفتیم حسابداری. اون آقای صفا رو پیدا کردیم تو حسابداری بود. اونم شما یادتونه یا نه؟ بعد اونم گفت والا من کسی نمیشناسم، ولی برو پیش رئیس کارگزینی مرحوم جعفریان. در زم من برای که آماده باشم برای اونجا آمدم یه پورتفولیو برای خودم درست کرده بودم، مثلا کار گرافیک کرده بودم، کار عکاسی که کرده بودم، به اضافه که رفتم یه مطالعاتی توی تکنولوژی تلویزیون پیدا کردم، دکورای ساختم با مقوا، عکس می‌گرفتم. یه مجموعه رو من بردم پیش آقای جعفریان که اون وقت سمتشون رئیس کارگزینی بود. ایشون هم نگاه کرد به من، گفت من از اینا چیزی سر در نمیارم، شما اینا رو ببر پیش آقای ویسی. ما اینا رو جمع کردیم دیگه، آقای ویسی این ور رو تو همین تپاهایی که حالا ساخته شده. هی رفتیم آقای ویسی کارای منو نگاه نمی کرد، مثلا می گفت بذار اینجا تلفن می زنم، درست که من بایستی می بودم که توضیح می دادم اینا چی. چند دفعه این کارو کرد نشد. من برگشتم پیش آقای جعفریان، گفتم شما با یه حسن نیتی منو فرستادین ولی ایشون اصلا حاضر نیست کار منو ببینه. آقای جعفریان یه چیزی نوشت که تا امروز نمیدونم چیه، گذاشت تو پاکت، درشم چست زد، گفت این دفعه آقای ویسی رو دیدی اینو بهش بده. ما هم آمدیم کانال بالا از تپه ها، آقای ویسی تو راه رو دیدیم، گفتم این آقای جعفریان ده. نمیدونم چی نوشته بود. این وقت اونو دید گفت بیا 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 بیا، ما رو برد تو اتاقش. مثلا میشه فندکش رو تعمیر میکرد، کار منو نگاه نمیکرد. بالاخره این نامه نمیدونم چی نوشته بود، شروع کرد گفت اینا که عکسای خوبی نیست. گفتم نه، اینا رو دکوراش من ساختم. آها، اینا طرح دکوره. بعد رسید ورق زد یه جا، گفت این عکسا خوبه. گفتم این بخش عکاسی. گفتم این که من میخواستم توضیح بدم برای این بود، برای که عکسای دکور رو من گوشه حیاط داداشم گذاشتم، عکس گرفتم ولی به لحاظ هنر عکاسی این بخش دومش اینا. خلاصه ایشون هم گفت که والا به من مربوط نیست، شما برو پیش خانم گوهری، فریده گوهری، نمیدونم یادتونه اینا دیگه. ما آمدیم تو قسمت بخش فیلم که حالا ساخته شده ولی قبلا یه سوله بود و که آقا شجریان اونجا کار میکرد، انتهای اون سوله اتاق دکور بود که بایستی خانم فریده گوهری این کارای منو مثلا میدید. منتهایشون پیداش نبود. فردا میومدیم، پس فردا میومدیم دیگه اون بچه های قسمت فیلم، چون لابراتوار فیلم اون پشت بود، همه دیگه با من آشنا شده بودن. یه روز پیششون بودم، یه صدای تق 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 اومد، گفتم این صدای پای فریده گوهری. دیدیم یه خانومی رو سلامی کردیم و رفتیم تو اون اتاق دکور. اتاق دکورم من دیدم یه سری هستن که با هم فرانسه حرف میزنن، ایرونی بودن. و گفتم یا علی من کجا آمدن، اینا هم تحصیل کرده فرانسه، ما بچه داد. در این موقع منم یه سری کارام رو لایت باکس گذاشتم که ایشون ببینه اسلاید ها و اینا. در این موقع دو نفر آمدن تو اون اتاق که یکیش ایرانی بود یکیش فرانسوی بود، که این دکوراتورا همه بلند شدن سرپا و اینا، منم نمیشناختم کی بود. یه مقدار صحبت کردن با این بچه های دکور، از این ور که آمدن ردشن سر این لایت باکس این اسلاید های منو برداشتن نگاه کردن و بعد اون آقا ایرونی پرسید فریده اینا کاری کیه؟ گفت کار اون آقاست. منم کوچولو بودم لاغر. گفت تو کجا تحصیل کردی؟ گفتم تهران. اینا به او فرانسویه نشون داد و از در که خواست بره گفت فریده ایشونو بگیرین. بعدن فهمیدیم آقای قطبی بوده. در صورت اینم چجوری ما سال 1345 وارد تلویزیون ملی، همون سال افتتاح شده بود دیگه، که بعد خب خیلی مسائل هست که شاید گفتنش درست نباشه، چون مثلا من یه کارایی میکردم بعد رئیس به اسم خودش میبرد تو جلسه. یکیش خیلی بامزه بود، من اون وقت یه شورایی بود توی تلویزیون به اسم شورای استتیک، یعنی هر برنامه یا هر دکوری ساخته میشد اون شورای استتیک باید اوکی بکنه، بعد اجازه پخش میدادن. که یکی از دوستان من که یکی از بهترین گرافیستای مملکته، آقای هوشنگ کاظمی که الان هم تو استرالیا هستن، ما با ایشون جدا از این مسائل دوست بودیم. یه روز تو سیراکو نشسته بودیم با ایشون و آقای محسن وزیری مقدم. آقای کاظمی گفت که امروز فریده یه دکور خیلی خوبی آورده بود برای شورای استتیک و اینا. گفتم چجوری بود؟ مشخصات داد. گفتم او کار منه. گفت جدی میگی؟ خیلی خوب بود. گفتم چند تا منشور بود جهتاش عوض بود برای موسیقی های تکنوازی ایرانی. گفت خیلی خوب بود. گفتم کار منه. گفت که پدرشو در میارن. دفعه دیگه که شورا استاتیک تشکیل شده بوده آقای مهندس کاظمی میگه راستی خانم گوهر اون کاری که فلانی انجام داده دکورشو آورده بودید اون چی شد؟ میگفت فردگاری همتون موند. یه از کجا فهمیده که کار منه؟ در صورت اون فردگاری نذاشت این ساخته بشه این دکور. از این مسائل زیاد داشتیم تا اینکه اون بخشی که خانم شهرزاد افشار داشتن در رابطه با ارکستر مجلسی ها و اینا و جشن هنرها حالا هیچ کس هم نمیدونست که کار اصلی من گرافیکه. من تا اونجا عکاسی میکردم، طرح دکور میکردم، من تا دوست داشتم کار گرافیک انجام بدم. تا اینکه آقای مهندس هوشنگ کاظمی پوستر دومین جشن هنر رو شیراز رو طراحی کرده بود که پوستر بسیار زیباییه. من تا یه دفعه این فرید گوهری آمد تو بخش دکور رو گفت با لهجه شمالیش که پدرمون در اومده برای که تاریخ اشتباه است. 18,000 تا پوستر چاپ شده بود. تاریخ جشن هنر هم اشتباه. که میگه اگه آقا بفهمه. من گفتم کو این پوستره؟ گفت خود هوشنگ فرار کرد رفت رشت. کافی شده بود دیگه. گفتم حالا نشونه من بده. اینو من برد تو اتاقش پوستر رو من تا دیدم راه حل داره. اون تا به ما خانم نگفتم. گفتم یه دونه اینا به من میدی؟ برای چیه؟ گفتم دوست دارم. خیلی خوبه. من با تاریخش کاری ندارم. درست نیست که به بچه ها. خب وردار. ما یکی لول کردیم. شب آمدیم. توی از این کارگاه های سیلک اونجا که اشتباه شده بود با سیلک پوشوندی تاریخ صحیحش رو این دستخط آقای کاظمی طراحی کردم تاریخ صحیحش رو این لول کردم فردا صبح با خودم بردم اداره. گفتم این امانتی که دیروز به من این که تاریخش درسته که لحجه اونو من دارم یه. گفتم خوب چی کار کردی؟ گفتم اینا راه حل داره. هیچی تمام اون 18,000 تا با 4,000 تومن مزد ترمیم شد. هیچ کس هم نفهمید. یک روز دفتر جشن هنر جلسه داشتن توی همین ساختمون آجوری. بعد این رئیس ما که خانم گوهری بود گفت که اندازه های مختلف این پوستر رو که حالا 170 کوچکتر که چاپ شده بود بعد از ظهر بیار دفتر جشن هنر ما اونجا جلسه داریم. گفتیم چشم. ما بعد از ظهر رفتیم و در زدیم و این پوستر ها رو دیگه جلسه هم تشکیل شده بود دادم بهشون و من تو سرپا واسده بودم. بعد آقای صفاری داشت میگفت اگر میشد ما برای بخش نقاشی و مجسمه سازی هم یه پوستر میداشتیم خیلی خوب بود. به جلسه داشت میگفت. منم داشتم استراق سر میکردم. ولی فردگاری گفت بابا این پوستر را هوشنگ که همون منظورشون هوشنگ کازیمو 6 ماه طول داد. من گفتم من میکشم. همه برگشت نگاه کردن. تو بلدی؟ گفتم حالا شما که پوستر ندارین. اگر من کشیدم خوب شد خوب به نفع شما. اگر هم بد شد که شما پوستر ندارین دیگه. برو بکش. من از اونجا یعنی ساختمان آجوری تا رسیدم به این انتهای الوند فکر کردم که چی کار کنم. اینکه وقتی رسیدم دیگه کاغذ گلاسه 170 گذاشتم جلو، آرت ورکش رو طراحی کردم. فردا صبح شب نخوابیدم، همون تو اداره بودم تا این تموم بشه. فردا صبح زنگ زدم به آقای سفاری، گفت که ساعت 11 من میام اونجا تلویزیون کار دارم، به شما هم سر میزنم. ساعت 11 اومد اینو دید، گفت اینو کی کشیدی؟ گفتم دیشب. خودت کشید؟ گفتم خب آره دیگه خودم کشیدم. خیلی خوشش آمد. بعد گفت چاپش؟ گفتم چاپشم من ظرف یه روز براتون میکنم. اونجا دیگه امضای من بود دیگه، اینو نمیتونست اون خانم بگه که کار من بود، امضام آمد اون زیر. بلافاصله چاپش کردیم. بعد تحویل دادیم و این پوستر وقتی که تو شیراز توزیع شده بود خیلی از فرنگی ها میامدن من امضا میکردم بهشون میدادم. بعد آقای سفاری گفت میتونی بخش که این پوستر را براش کشیدی لیات کنی گالریو؟ گفتم آره. این که ما رو بردن شیراز و دیگه اون تو خوابگاه دانشگاه شیراز دو طبقه سالن بود، من لیات کردم کارا و اینا و سه بعد از ظهر قرار بود که اولیا حضرت بیان اونجا رو افتتاح کنه. ما هم یه شلوار کوتاه، یه تیشرت، عرق، تابستون، گرما دیگه، اون چیزای امنیتی آمدن ما رو از سالن بیرون کردن. اون بر یه زمین فوتبال بود و بغل زمین فوتبالی یه درخت بود. من با چند تا از بچه که کمک میکردم رفتیم تو سایه اونجا نشستیم. بعد یه دفعه دیدم بلنگو، یه قواد شیوا. به بچه گفتم آو چیزی بار و با تو چی کار دادن؟ گفتم من اینجوری شنیدم. بعد دو مرتبه که زد گفتم بابا ببین من صدا میکنه. بلنشم با همون ریخت این زمین فوتبال رو قطع کردم و رفتم اونجا. حالا حراستی ها نمیذارم برم تو. که از طبقه پایین و طبقه بالا یه پله بود، ورودی هم همش سر تا سر شیشه بود. آقای سفاری منو دید گفت چرا نمیای؟ منم گفتم آقا اینا نمیذارن. اینا دیدن دیگه جا رو راز کردم، من رفتم تو. در صورت با این اون شورای جشن هنر که تو تلویزیون بود فهمیدن که این بچه هرم بلده این کارا رو، یعنی از اونجا شروع شد که سالهای بعد مرحوم غفاری سفارش میداد. جز کار اداریمون بود دیگه، چون من کارمنده دیگه شما ما رو میشنسیم، کارمند اونجا بود دیگه. پوستر جشن هنر. حالا بحث اینه که من یک ایدئال هایی از همون زمان دانشجویی داشتم که بله ما تو زمینه گرافیک مثلا میگن پوستر های لهستانی، پوستر های آلمانی، پوستر های ژاپنی، ولی کسی نمیگه گرافیک ایرانی.
خب بفهم
از کنم خوبه یه مقدار توضیحات بدم به دوران دانشجویی. خب عرض کردم من کعبه من در همدان که بودم این بود که بتونم بیام دانشکده هنرهای زیبا که بالاخره خدا خواست آمدیم. شیرین ترین زمان عمر من همون سالهای دانشجویی بود که از صبح نقاشی میکردم تا هر وقت که دلم میخواست. یادم یه شب ساعت 3 بعد از شب بود، من و همین آقای جعفری داشتیم تو آتلیه نقاشی میکردیم، یه دفعه در باز شد، مهندس سهون که اون وقت رئیس دانشکده هنرهای زیبا بود آمد تو. گفت چیکار میکنیم؟ گفتیم داریم نقاشی میکنیم. اینقدر کیف کرد این آدم، تصویر گفتیم شما آقای مدرسه از سه بعد شب شما دانشگاه چی کنم؟ گفت من یه جا مهمون بودم، الان داشتم برمیگشتم خونه، دیدم چراغی آتلیه روشنه، گفتم بیام سر بزنم ببینم چه خبره. یعنی واقعا شب و روز ما، اون نسل ما، حالا نه من تن، نسل ما با عشق بود. اون شب هم که دانشکده نمیخوابیدیم، خب تو خوابگاه امیرآباد بودم با یه نقاش که مرحوم شد، مرحوم محمدی، هم اتاق بودیم. اساتیدمون نمیدونم از که قبلا عرض کردم، استاد اولمون مرحوم استاد محمد علی حیدریان بود که خودشون از شاگردان کمال الملک بودن، که کار کلاسیک مو رو از ماس بکشت، طراحی دقیق، مثلا نیست که رنگ رو پرت کنن رو بو. من یادمه همون ترم اول ما طراحی آنتیک داشتیم، ظرف هفته پروژه های هر هفته توی یه ویترینی اعلان می شد که این هفته فرض کنیم سال اول یا طراحی آنتیک داره. ما هم تو استودیو بودیم، طراحی های مجسمه های گلادیاتور بود، یه سگ بود، سر اسب بود، ونوس بود، هرکول بود، شاسیمون رو تنظیم می کردیم که در عرض هفته اینو کار کنیم. خب ما کار می کردیم، بعد یادم روز چهارشنبه صبح مرحوم استاد حیدریان می آمدن برای تصحیح. من مواظب بودم، آقای حیدریان آمدن و من گفتم استاد خوبه، ایرادی نداره، هیچ یادم نمیره. گفت اون موسیقی که در اون هست توی کار تو نیست، همینه گفت و رفت. بعد وسط های سال دوم سیستم تدریس اونجا عوض شد، یعنی به هر استادی یک آتلیه دادن، مثلا آتلیه خانم مرحوم بهشت صدر، آتلیه مرحوم جواد حمیدی، آتلیه یادم اینا رو بگه مرحوم استاد جوادی پور که دو سال پیش فوت کرده، که بچه ها انتخاب آتلیه کرده. قبل از اون اینجوری نبود، همه استادا هر کدوم یه روز می اومدن با بچه ها کار میکردن میرفتن، ولی خب دیگه سیستمشون عوض شد که من افتادم توی آتلیه آقای مرحوم جوادی پور. چی بگم، یعنی اساتیدی بودن که واقعا چیز یاد میدادن و ما ازشون چیز یاد میگرفتیم. مثل الان نیست که بی استعدادترین آدم ها چون نمیتونن تو بازار کار کنن خیلی راحت میرن استاد میشن و یک جهالتی تقسیم میکنن بین شاگردان. الان واقعیت همینه. درست که اونها خیلی چیزا داشتن که به ما یاد دادن و چقدر دلسوز. آقای جوادی پور محال بود تا کار همه بچه ها ندیده باشه و راهنمایی اصلا آتلیه رو ترک نمی کرد. یه وقتا تا 9-10 شب وای می ساد با آرامش کار می کرد. هیچ قدم نمی کرد. دوستان دیگه فرض کنیم مرحوم ممیز تو آتلیه آقای جوادی پور بود، آقای استاد حمیدی بودن، آیدین و آتلیه بهشت صدر بود، اون نسلی که ما با هم بودیم تقسیم شدیم توی آتلیه ها. همون سالها بود که ما با اون عشق و شوری که داشتیم آمدیم با پول توجیبی خودمون گالری ایران و روبرو دانشگاه، یه چلو کبابی بود، یه طبقش خالی بود، کرایه کردیم، درست کردیم و گالری ایران رو افتتاح کردیم با پول جیبی، نه دولتی نه دانشگاه، با پول جیب خودمون که اسمش هم گذاشتیم گالری ایران. حالا درست نمیتونم بگم ولی میدونم یه گالری بزرگی بود تو خیابون تخت جمشید به اسم گالری تخت جمشید و گالری های خصوصی یادم نمیاد، راستش یادم نمیاد. که ما دیگه عشقمون این بود که ساعتی که تو آتلیه نقاشی کار نمیکنیم میرفتیم گالری نمایشگاه بیزشتیم از کار خودمون، کارهای دیگرانی که میخواستن، تا حتی یه بخش انتشارات هم گذاشتیم که چند تا کتاب در آوردیم. آقای روین پاکباز، آقای جودت خیلی زحمت کشیدن رو کتابا و یه پاتوق خوبی شده بود برای در واقع هنرمندان و هنر دوستان. ببین تا وقت دانشجوییم 24 ساعت همدیگر رو میدیدیم، اما بعدش یکی مثلا منتقل میشد مثلا رشت و یکی نمیم رفت اهواز، یعنی اینجوری شد تا یه مدتی هم بود، مدت دیگه فعال نبود و تا اینکه من که رفته بودم امریکا فهمیدم که دیگه اصلا تعطیل شده.
نفهمیدی چرا؟
ببینی بالاخره گالری هزینه داره، همتی میخواد، از جارو کردنش تا آرشیو کردنش اینا خب نفرات میخواد، تا که خب خیلی ها رفتن دیگه با دو سه نفر گالری که تازه سرمایه‌داری هم بالای سرش نیست، متوجه؟ حالا خیلی از گالری هم مثلا یه سرمایه‌دار داره و مثلا استخدام میکنه، اما ما پولا نداشتیم. به این دلیل دیگه تموم شد فعالیتش. عرض کنم از خاطرات دیگه که تو دانشگاه دارم با مرحوم مهندس سیحونه. اون وقتا نمره نبود، کارا یا نیم منسیون بود یا یک منسیون یا منسیون دو منسیون سه یا ممتاز. یک درسی داشتیم به اسم کمپوزیشن تزئینی که این درس مشترک بود با رشته نقاشی و معماری و مجسمه سازی، چون اون وقتا دانشگاه هنرجو همین سه رشته داشت. این کمپوزیشن تزئینی پروژه‌ای بود که همه دانشجو باید می‌کشیدن. من تو این پروژه ها همشو از دست مهندس سیحون و بقیه همشو منسیون اول میگرفتم. بعدها فهمیدیم اون کارهایی که ما تحت عنوان کمپوزیشن تزئینی بهش مشغول بودیم همون گرافیکی که امروز میگیم، مثلا طراحی پوستر بود، طراحی مدال بود، طراحی مثلا نمایشگاه گل بود، قرفه ها، اینا پروژه هامون بود. منطقه من بالاخره تو اینا هم است که استعداد بیشتری داشتم، تو اینا همه مانسیون اول بگرفتم که مهندس سیحون اون وقت آقا تو بهتر بری طراح گرافیک بشی. سال 47 تازه رشته گرافیک تو دانشکده هنرهای زیبا، یعنی 2 سال بعد از اینکه ما فارغ التحصیل شده بودیم رشته گرافیک تو دانشکده هنرهای زیبا با همکاری آقای جوادی پور، چون ایشون درخواست کرده بودن از وزارت علوم، که بعد وقتی که اوکی شده بود اولین مدرسایی که اونجا آمدن یکیش مرحوم ممیز بود که ایشون خوب عشقی داشت دیگه، خیلی خیلی خوب بود برای این کار. اما اینکه من توجهم بیشتر رفت به طرف گرافیک هنری واقعا تشویقه بود که آقای مهندس سیحون کرده بودن. تا سال 45 که فارغ التحصیل شدیم، منتها واقعا اون دوره اصلا یک نسل خاصی تو اون دوره تو همون دانشکده تربیت شدن، چیز یاد گرفتن که این کسایی که الان شما اسم میبرین همه ما رو همون نسله. بعدش دیگه تولیدی نداشته اونجا، از مرحوم ممیز بگیر، آدی ناقاش رو بگیر، کیارستانه بگیر، یه عده که رفتن خارج از کشور، چون همه با عشق و علاقه وارد این کار شدیم. میان میگن که گرافیک هنر نیست، راست هم میگن، یه حرف است. اما اگر شما هنرمند باشید کار گرافیک بکنید، از اون دیدگاه و اعتقاد هنریتون در کارتون جاری میشه، از این به بعد این نوع تولیدات دیگه گرافیک هنری میشه. حالا بقیه اینه که مثلا تو سازمان‌های تبلیغاتی آگهی یا ماگهی یا اینا، خب حرفه است، یا رو ساندویچ میفروشه، این خب این گرافیکا رو میفروشه. همه جای دنیا همه جوامع هم احتیاج دارن یعنی به اینجور چیزا، اما توی طراحان گرافیک دنیا یه کسایی هستن که به دیدگاه‌های جدید، پنجره‌های جدید تو کار باز میکنن، که من اسم اینا رو گذاشتم طراحان گرافیک مؤلف، و اینها حتما هنرمندانن که رو میارن به طرف گرافیک. پس تولیدات اینا هم ارزش فرهنگی و هنری داره. ولا آگهی دادن تو این مجله اون مجله نمیدونم ته روزنامه، نه خب واقعا هنر نیست، یه نوع استادکاریه که بین استادکاری و هنرمندی خیلی فاصله هست. مثل یه نجار که هیچ چارپایه محکم میسازه استاد نجار میگن، اما یکی میبینی میاد دخالت میکنه، آقا میتونه این چارپایه رو جوری دیگه کار کنه، میگه او هنرمند نجار میشه. تو آشپزی هم همینه، تو همه کار همینه، تو عکاسی هم همینه. منتها یک از ایدئال های من از همون زمان دانشجویی این بود که چرا ما مصرف کننده زیباشناسی تو زمینه گرافیک، زیباشناسی یک کشور دیگه باشیم. مثلا حالا اگر به خاطر داشته باشید پوسترهایی که در ایران تولید میشد، اون خوباش یک گرافیک لهستانی دوبله به فارسی بود و فقط نوشته هاشو به فارسی میذاشته که یک تلخی هم داشت، چون گرافیک لهستان شاهکار ولی تلخه. من از همون وقتا یک کلم بوی قرمه سبزی میداد به قول مادرم که گرافیک لهستان و هنرمندان گرافیک لهستانی به وجود آوردن، رئیس جمهورشون به وجود نیاورده. گرافیک ژاپن و این گرافیکی که شخصیت داره، هنرمندان ژاپنی به وجود آوردن، نه امپراتور ژاپن. ما هم بایستی هنرمندامون این کارو بکنه، ولی رئیس جمهور اینا که کاری نمیتونه بکنه. منتها این دغدغه کار من تو این حرفه بود که چجوری میشه که یه روزی هم دنیا میگه گرافیک ایرانی، همونطوری میگه گرافیک لهستانی. این آثار جشن هنر شیراز چون خارج از کشور میره، موقعیتی بود برای که من این کار رو شروع کنم و شروع کردم و تأثیرگذار بود. مثلا آمدم تو پنجمین جشن هنر از طغرانویسی استفاده کردم که تا قبل از آن اصلا تو گرافیک ایران سابقه نداشت. وقتی من کارو میکردم اغلب همکارامو میگفتن تو امولی، یعنی اگه مثل خارجی کار نکنی میشی امول. منتها همون پوستر وقتی چاپ شد، پوستره تا موزه هنرهای مدرن نیویورک هم رفت که الان جزء مجموعه اوناست، جزء مجموعه موزه جورج پومپیدو فرانسه هم رفت، تو لندن دیزن سنتر هم رفت، کتابای اختصاصی تو زمینه گرافیک دنیا چاپش کرده. اینکه توی کارهای جشن هنر من بیشتر چون میدونستم این از مرز ما میره بیرون، این تو که کسی چیزی حالیش نیست. و خوشبختانه شد تا اونجایی که بالاخره این بریتانیکا، دارالمعارف بریتانیکا سال 2005، ریوایز 2005ش یک مقاله بود توش که راجب گرافیک در هنر گرافیک در کشورهای در حال توسعه، که تو مقاله اون اندیشمندی که مقاله نوشته بود که همه تحت تأثیر گرافیک غربن ولی هنوز پیدا میشه یک کسانی که از ایران و این منطقه آسیا بنده رو معرفی کرده بودن، یه نفر از آرژانتین، یه نفر از افریقا، که اینها کسانی هستن که هنر گرافیکشون به روزه ولی کاراکتر فرهنگشون رو درش هست و شخصیت خودشونو دارن، که توی دارالمعارف بریتانیکا به ثبت رسید. و از اون به بعدم تا الان باز من هنوز این کوشش رو دارم ادامه میدم تا خدا چی بخواد. الان خیلی از اساتید سر کلاس ها به بچه ها میگن گرافیک از غرب اومده، اصلا این نیست، گرافیک از غرب نیومده، بلکه نژاد پارسی، نژاد ایرانی، هنرمندانش هنرشونو اونجایی به کار می گرفتن که یک استفاده برای مردم داشته باشه. این چیزیه که گرافیک امروز داره میگه. یعنی شما تو تمامی حفاریایی که از دوران ما قبل تاریخ تا صفویه هرچی حفاری شده تا حالا یه تابلو نقاشی از زیر خاک در نیومده بیرون. هرچی که در آمده بیرون با بیان امروزی گرافیکه. هنرمند ایرانی میامد هنرش رو این کاسه که شما آب میخورین توش خرج میکرد، توی اون لیوان، توی فرش، توی کاشی. ما اصلا نقاشی موزه‌ای نداشتیم، حتی مینیاتورای ما به زبان امروز تصویرسازیه، چون اونم هنرشو جایی میگرفت که در کنار اشعار سعدی، فردوسی، حافظ، یعنی تصویرسازیه. پس گرافیک از غرب نیامده. ما نمیدونم به چه دلیل اصلا کار ما با حرف امروز با بیان امروز گرافیکه. فرنگی مثلا موکت داره، ما فرش داریم که ذره ذرهش عشق میده به آدم. خب گرافیکه دیگه، ولا اون طراح قالیه نمیامده نمایشگاه بذاره، میبافته شما روش میخوابیدی. این کاسه های قشنگ، تمام چیزی که تو موزه ها از ما هست با بیان امروز گرافیکه و هنرمندا رو اونو. هیچ هنرمندی ما نداریم که مثلا در زمان هخامنشی تابلو نقاشی کشیده باشه. بارالیف های تخت جمشید گرافیکه، یعنی داره یک چیزی رو میگه، تزئینی نیست که چجور اون امپراتوری های مختلف صف بکشیدن می آمدن. اینا همه گرافیکه، خدا به روسنگه.
خب این مفهوم تو همه جای دنیا کمابش اینو می
بینید؟ بله، منتها بله، منتها اونجاها مثلا هنر نقاشی هم داشتن، اما ما هنر نقاشی نداشتیم اصلا هیچ وقت، جز از زبان صفویه که رفت آمد شروع شد. بله، هنر نقاشی ما ماکسیموم اون پرده خانی ها بود و یا اون از دوره قاجار به این ور اون نقاشی قهوه خوره. خب یعنی هنرمند ایرانی هیچ وقت نمی آمد یک کاری بکنه که بفروشه.
حالا من یه سوال دارم، هیچ وقت. شما به هنر ایرانی که میگین آیا به هنر اسلامی هم اعتقاد دارین؟
یعنی هنر
هنر اسلامی،
خب
به اون هم نظر دارین؟ یعنی اون رو به رسمیت میشناسین یا اون رو باز هنر ایرانی میدونین؟ اون که ما توی صفویه مثلا مسئله اسلامی،
نه آخه هنر اسلامی در واقع یه هنر به اصطلاح امروز ساختارگراست که بهترینش رو شما تو مراکش میبینی. اما هنرمند ایرانی آمده او هنر ساختارگرا رو بهشتیش کرده که تو مراکشی اتفاق نیفته، اما هنر خالص اسلامی تو مراکشه. ما اینجا ایرونیزش کردیم، شعر آوردیم توش، بهشت آوردیم توش، متوجه هستیم؟ و بسیار زیباست، بسیار زیباست. ما تغییر میدیم. اونم جواب سوال.
هنر مدرن تو کار شما کجا حضور داره؟ یا تو کار گرافیک حضور داره؟
ببینید مدرن یه چیزی نیست که مثلا بگیم آقا دنیا آمد از سال فلان مدرن شد. نه، یه من این مثال اینجوری میزنم، یه آبیه که از بالای کوه میاد میره میریزه تو دریا، برفی آب میشه، منتها از این ور یه آب دیگه بهش اضافه میشه، از این ور یه آب اضافه تا میرسه به دریا. مدرن یا مدرنیزم هم همینه، یعنی تا سنت نباشه مدرنیزم ازش منشعب نمیشه. متوجه هستین؟ این نیست که مثلا میگه آقا ما از سال فلان مدرن شدیم. نه، یه چوبیه داره میره، بله چوبای مختلف میان میپیوندن به این. من در نمایشگاهی که پارسال توی کانادا داشتم، طراحان کانادایی تعجب میکردن که میگفتن آقا شما 1969 چجوری اینقدر مدرن کار کردین؟ متوجه هستید؟ مدرن یه سس نیست که بیاری بزنی به کارت، همراه با زندگی تو اینا در کارت جاری میشه. من توی این کتابه وقتی میخواست چاپ بشه با چندین طراح فرنگی از کشور مختلف کارمو فرستادن که کامنت بدن، بیان ببین چی نوشتن. به اضافه که این کارهای سنتی الان خط شکست تعلیق ما از نقطه نظر ما اموله، از نقطه نظر غربی اولترا مدرنه. اونو که داره میخرن اینا رو. آقای محسن وزیری مقدم یه بار مدرنیسم با خودش از ایتالیا وارد کرد، که آیا این درسته؟ نه خودمونه. ولی ایشون که آمد واقعا، خب من به شخص خیلی چیز از ایشون یاد گرفتم، منتها شیفته اون نگاه نشده. برای که اصلا هنر وارداتی دیگه هنر نیست. شما قبول داری هنر وارداتی رو دیگه هنر نیست، چیزی که الان رایجه دیگه. اما معلومه من الان مثل 50 سال پیشم فکر نمی کنم. من مثلا کمپوزیونام، ترکیب بندیام تغییر کرده، ولی روح ایرانی، روح شاعرانگی تو کار من هست. این ایرانی بودنم در این نیست که آقا اگه اسلیمیه پس ما اسلیمیه. اصلا او آدم غرب زده باشه بهتر از اینی که از آخر خودش بخوره. ولی ما چه بخوایم چه نخوایم، خب خیلی از من میپرسن که آقا شما که نه اسلیمی تو کارت هست، نه نمیدونم این چیزای مینیاتور کارت هست، ولی چرا ایرونیه؟ اینا از من سوال میکنه. تازه که من هیچ وقت تو کارم مثلا یه اسلیمی نذاشته، هیچ وقت. اما معتقدم به این که طرز فکر شرقی ها به خصوص ما ایرونی ها، طرز فکر ما لغویه. یعنی ما تونستیم مولانا ها به دنیا بدیم، سعدی ها بدیم، حافظ ها بدیم، شاملو ها بدیم، سهراب سپهری ها بدیم، اما توی هنرهای بصری ما معادل اونا چیزی به دنیا ندادیم. برای که طرز فکر ها یا وربال تینکینگه که ما وربال تینکینگی، یا ویژوال تینکینگ که غربی ها ویژوال یعنی طرز فکرشون بصریه. اینی که ما شاعر داریم، ما عادل اون شما دارین مجسمه ساز به دنیا و هم بنزه مولانا به دنیا بدین، نداریم. اینی که من از این استفاده کردم، از این روحیه شاعرانه ایرانی استفاده کردم و این روحیه رو تو کارم به کار میگیرم، هیچ وقتم اسلیمی و شمس و اینا دست نمیزنم بهش. و دنیا گفته، این نه اینکه خودگویی و خودپسندی، عجب مرد و هنرمندی، نه، دنیا گفته که اینها ایرانی. به همون دلیله که اون اجیای اون کتابو در آورده برای من. چون من یادم یه دفعه من زنگ زدن که شما 250 تا از کاراتونو بفرستین، میخوایم کتاب درست کنیم. ماجرا رو گفتم، گفتم حالا چرا من؟ گفتن ما مانیتوری میکنیم تولیدات کشور شما رو، اما کار شما اون زائقه پارسی توشه. اونا گفتن دو کتاب چاپ کرد. هیچ تو هیچ کدوم اونم همه منتها مدرن ایرانیه. آخه ببین اینجا نمیفهمن، یعنی مثلا الان میرن، الان مثلا جوونا مینیمالیسم کار میکنه. من مخالف مینیمالیسم نیستم، ولی نه اینکه استتیکش هم از غرب بیارین. شما مثلا این مقرنس کاری های ما رو دیدین، کاشی کاری ها ریز ریز، یه جا هست که فقط گچه، این مینیمالیسم ماست. لاغل نقاشا از اینا ایده بگیره، نه اینکه عین فرنگی ها کار کنه. مرحوم مارکو گرگوریان که پاپ آرت مد شده بود، این لغل آمد سنگک همونو گذاشت، دیزی آبگوش همونو گذاشت. متوجه هستی؟ منطقه نسل امروز نمیدون، ما چیزای بسیار خیلی مدرنتر از غرب داریم، اگر عقلش داشته باشیم ببینیمش و بیاریم تو کار. منطقه نسل امروز استتیکش هم میاره، یعنی کارش میخواد مثل کار فرنگی بشه. خب خیلی بد، اینه دیگه، اینا آرتیزانن دیگه، آرتیست نیستن. این چیه؟ یه سبک دیگه هست خیلی معروف شد که من گفتم آقا این به خدا برو توی خونه دهاتی ها تو اصلا اینو میبینی، یارو آمده توی اون آرک کاهگلیش مثلا یه رادیو ترانزیستوری گذاشته، روشم کشیده، یه گلدوزی کرده، این چراغ لامپا رو گذاشته، بالاش یه نارنج گذاشته. این اولترا مدرنه. اینه وردارین بیارین بذارین تو کارتون، نه اینکه ببینین یه نقاش مدرنی اونجا چیکار کرده شما عده اونو در بیاری. دارم میگم طراحای فرنگی میگفتن شما چجوری اون سالها این همه مدرن کار کردید. نگاه کنم
تا وقتی که کارتون تموم بشه این چه پروسه رو شما طی میکنید؟
اولا من اون کاری که بهم رجوع میشه بایستی بپسندم. من خودم به پول نمیبازم، مثلا میگم آقا پولشو میگیریم کارشو میدیم دستش بره دیگه، نه، من بایستی با او سفارشه حال کنه. یه اخلاق منه طبیعیه که من شیوه من اینه که الان با شما دارم حرف میزنم راجبه یه آرم که سفارش دادن دارم فکر میکنم، همچنین فکر میکنم، رانندگی میکنم دارم فکر میکنم، تو مغزم طراحی میکنم، شام میخورم دارم با شما حرف میزنم دارم اونو فکر میکنم، یه جا هست که تو مغزم به نتیجه میرسم، بعد میام ممکنه 10 روز فکر کنم تو 1 ساعت اشراش کنم. این شیوه کار منه. به ازایی که ایرانی بودن و تأثیرش آمیختنیه، آموختنی نیست. نمیشه یک کلاسی بذاریم یک ترم همه ایرانی فکر کنه، نه، آموختنی نیست، آمیختنیه. شما واسه این مملکت دوست داشته باشی، باید فرهنگ اینجا رو دوست داشته باشی، فامیل تو باید دوست داشته باشی، رفتارها رو باید دوست داشته باشی. و مجموع اینا شما وقتی که از خودت جاری میکنی، اینا هم جاری میشه. ولی نه اینکه آقا بیا یه اسلمی بذارم که بشه ایرانی، اصلا این نیست. من مثلا نسل امروز اصلا این پوپو نمیشناسه، نسل امروز اصلا این پوپو نمیشه. میدونه نوه مایکل جکسون اسمش چیه، اما این پوپی که آمده هنر ایران رو ثبت کرده اصلا نمیشناسه. و اینا میخوای ایرانی بشه؟ درست که من از اون اول، من یادم نمایشگاهی که توی نیویورک داشتم، اولین کاری که کردم عکس از معماری ایران، کاشیکاری ها اسلاتشو گذاشتم. اونا اصلا نمیدونستن که ما هنوز خیابان داریم، یعنی اینقدر. درسته الان به دلیل سیاسی خب معروف شدیم، اما قبل از انقلاب اصلا او توده امریکایی ها سیاستمدارا که کار خودشون میکنه، اصلا ایران رو فکر میکردن هم اول ما عربیم. وقتی اسلاتشو گذاشتم همتون مونده بودن. بعد میگفتم مثلا اون کاری که من دارم تحت تاثیر اینه، اون کاری که من دارم تحت تاثیر اینه. یک روزی، یعنی اون نمایشگاهی که من گذاشتم تو نیویورک اینقدر سر صدا کرد، یه روزی یه عده اومدن تو، یه سری دستگاه‌ها دستشون بود، بعد چون خبرنگار ممکنه یه ضبط صوت داشته باشه، اما یه چیزه یه جوری دیگه. گفتم شما شکار دارین آمدین اینجا؟ اونها یک پروژه رو کار میکردن که یک اسنادی رو از کره زمین، حالا از آدمهاش، هنرهاش اینا، که بعد اینو بردن تو فضا ول کردن با این چیزی که اگر یک روزی زمین از بین بره یک تمدنی دیگه بیاد اونو تو فضا پیدا کنه، بفهمه آها یک تمدنی بوده. آمد بود از کارای من و صدای من رو ضبط کردن فرستادن، برای که کارا اصلا برایشون خیلی جالب بود. تو یک گرافیک من سعی میکنم که تأثیر نگیره، برای که تأثیر گرفتن همون و مقلد شدن همون. اما تو نقاشی محسن وزیر مقدم ایدئال من بود، منتها عیبش این بود که وارداتی بود. الان دنیا یک سلیقه حاکم هست تو دنیا که این حاکم هم غربه، حالا تو موسیقی، توی نقاشی، تو هر چی. من شیفته سلیقه حاکم نشدم، سعی کردم خودم باشم با همین بضاعتی که داره.
شما چه موسیقی گوش می‌کنید؟
من هر موسیقی که از کلاسیک گوش می‌کنم، هیوی متال گوش می‌کنم، هر موسیقی که خوشم بیاد گوش می‌کنم.
غربی، شرقی؟
بیشتر ایرانی البته، ولی هیوی متال هم گوش می‌کنم. ولی می‌دونم که هیوی متال آمده ضربه‌هاشو از کردستان برداشته برده. این خود موسیقی‌دان هم نمی‌دونه. یعنی اون زمانی که اینجا انقلاب بود، گروه هوی متال نه به عنوان اجرای ارکستر کنسرت، نه، همطور خودشون آمده بودن رفتن کردستان، تمام ریتمای اونا رو ضبط کردن، الان تو کاراشون دارن استفاده میکنن.
ولی به نظر میاد شما، درسته که از دنیای گرافیک تاثیر نگرفتین، ولی از زندگی ایرانی، همین که گفتین توی یه رف رو دیدین، امکان داره یه جایی رفتین شهرستان یه رف رو دیدین.
آره، من آدمیم میگم که بهترین پوستر دنیا کتیبه گنجنامه همدونه. دیدی؟ در واقع گنجنامه ولی جنگنامه است. این اولین پوستره، متوقعه چاپ نبود که. ولی ببین اینو اون هنرمند اون موقع کجای اون شهر که تنوز مردم اینو میبینه و چقدر ساده تو سنگ ارگانیک تا دو تا مربع هندسی در آورده، سه ستون لیاد کرده. وقتی من از من میپرسن بهترین پوستر دنیا چیه، میگم اونه، 5000 سال هم هست سر جاش. منتها این هنرمندا اینجور چیزا رو نمیبینن، فقط دیششون به طرف غربه. و شما وقتی دیشت به طرف غرب باشه، فقط لباست ایرونیه، فکرت غربی میشه، هم نگاهت غربی میشه. آره دیگه.
میشه حالا بگید که توی صدا و سیما بعد چطور شد رفتی خارج؟ یعنی شما کار میکردی؟ یعنی برگردیم اون دوره رو.
خب تو صدا و سیما یک همیشه خدمتتون عرض کردم، ولی بیشتر من تو تولید بودم. تو تولیدم آدم نمیتونه یه کاری بکنه که اول تا آخرش زیر نظر خودش باشه. من یادم مثلا طرح دکور تئاتر میدادم، مکت میساختم، بعد اجرا میشد، میرفتیم مونتاژ میکردیم تو صحنه. مثلا یه دفعه میامدم میدیدم آقای شمسایی که لاتمن درجه یکیه همه جا نور داده. یعنی شمسایی جو من نمیخوام اونا اینقدر نور، نمیشه، من دوربین چی میگم بابا، نمیخوام. بعد وقت که میرفتیم پشت مانیتور میگوزم آقا نور اونجا که الان اون وقت اینقدر نور میدیدن که مردم میدونستن یه یونولیته. همون وقتا بعد همچی که تاریخ میگفتم من چون این تئاتر یک تراژدیه نمیخوام اینقدر نور بده. خلاصه همیشه دنبال یه کاری بودم تو تلویزیون که اول تا آخرش خودم بکنه، تا اینکه این پوسترهای ارکستر مجلسی و جشن هنر اینا و بعد انتشارات سروش که شد از تولید در آمده. که مثلا اون استتیک مجله تماشا رو خب همه رو من انجام دادم دیگه، اولین مجله‌ای که زیباشناسی مطبوعاتی رو وارد ایران کرد به تصدیق همه. منتها اونجا خودم بالای سر همه چیزش بوده، حتی میدویدم میرفتم چاپخونه افست بالای ماشین وار میسادم، نه به خاطر حقوق اینا، نه، بلکه حقوق همه بود دیگه، کار بکنی همونو به دینه، کارم نکنی همونو میده. رو عشق خودم بود تا که اون مجلی تماشا به وجود آمد. حالا البته سردبیری ایرج گرگین اینا خب مشخصه. من خیلی احترام قائلم برای شغلم، من نمیخوام برای پول و اینا، تا الان که از دستش ندادم، ولی تحت تأثیر بله. من مثلا آها سوال شما چی بود؟ همین تحت تأثیر بود.
بعد رفتن خارج.
آها. عرض کنم حالا اگه بخوایم، چون شما هم سابقه کارمندی اونجا دارین، مدیریت صنعتی اگه یادتون باشه آمد
سازمان مدیریت.
آره. بله. که بعد برای مشاغل مختلف اون کارشناساشون مثلا برای گرافیک آمدن، برای گرافیک از من پرسیدن که این شغل چیه، چجوریه فلان، که ما هم اون چهار تا جداول و اینا همه رو درست کردیم و دادیم به اینا، که بعد همون هم پیاده شد. حکمی که برای من آمد گرافیست یک بود، دست که من داشتم آرت دایرکتوری میکردم انتشارات سروش و کتاباش و مجله هاش و اینا رو. بعد اعتراض کردم، خب مدیر صنعتی گفت خب خودت گفتی تو لیسانست گرافیک نیست، لیسانست نقاشیه. دیدم راست میگه، چون من اونجا گفتم کسی که لیسانسش گرافیک باشه مثلا پوانش اینجوری میشه اینا، گفتن طبق اون چیزی که خودت دادید تو چون تحصیلات تخصصی نیست خب تو اون جدول اینجوری شده، که من دیدم اونو هم راست میگه، منم نمیخواستم قوانین رو تغییر بدم. بعد و زمانی بود که مرحوم کریم امامی مدیر عامل انشاءات سروش بود. گفتم آقای امامی تا یه ماه دیگه من هستم خدمتتون، بعد من میرم دیگه. کجا؟ گفتم من استعفا میدم میرم بیرون مثل بقیه رفقا آتلیه باز میکنم. نه نمیشه. گفتم ببین اینه دیگه، نتیجه کار اینه. من اینجا مثلا 28 نفر اصلا اونجا رو من درست کردم، بعد حالا حکم یک گرافیست یک رو دادم به من. آره دیگه رفته بود با آقای قطبی گفته بود و فلانی داره میره، اونم به این دلیل. بعد آقای قطبی آقای عصار رو دید توی یک جشنه را، عصار نقاش، گفت یه جا پیدا کن تو پاریس شیوا یه دوره های بره اونجا اینا. اونم گفت چش، ولی اونا اینجا میگن چش، وقتی میرن پاریس دیگه به فکر هیچ کس نیستن. سال دیگه آمد هیچ کاری نکرد بود تا من استعفامو نوشتم. اونا فکر میکرده من شوخی میکنم. استعفانامه رو ورداشته بودن برده بودن برای آقای قطبی. آقای قطبی زنگ زد گفت خودت برو یه جا رو پیدا کن برای ادامه تحصیل، که من ایدئالم کوپر یونیون نیویورک بود، یه مدرسه دیزاین خیلی خوبیه که شهریه‌رم نمیگیره، منتها باید گردن کلوف باشی تا اونجا بپذیرنه. من مدارکم فرستادم، کوپر یونیون من قبول کرد، منتها گفت این ترم جا نداریم، از ترم آینده. بعد هادی هزاوی نیویورک دیگه آمده بود تو همین انتشارات سروش پیش من دیدن، گفت که دانشگاه پرت هم خیلی خوبه. خوب یه لوله از پوستر هم دادم به اون. اون فردا دو سه روز بعدش آزمه نیویورک بود، برده بود دانشگاه پرت که یکی از مدرسه خوب دیزاین امریکاست که 130 سال تجربه داره. یه هفته نشد ما رو قبول کردن و من دیگه وای نسادم ترم بعد بشه که برم کوپر یونین، که اگر واساده بودم اینجا انقلاب شده بود دیگه نمیشد برم. اینکه بلا فاصله رفتم دانشگاه پرت که بورسیه صدا سیما، منتها وقتی رفتم اونجا، اینجا شروع شد انقلاب، هیچ پولی برای من نیومد.